ضمن عرض سلام به همه شما عزیزان، خدا رو شکر میکنم برای فرصت جدیدی که خدا امروز عطا کرده در خدمت شما باشیم. من دو تا آیه از کتاب یعقوب میخونم. اگه یادتون باشه ما در مورد یک معضلاتی صحبت میکنیم که کمی عمومیه. دو هفته پیش در مورد حسادت صحبت کردیم، بعد فهمیدیم که کسی نبود که اینجا بین ما بتونه اعتراف کنه که اصلا هیچ وقت حسادت سراغش نیامده. امروز فکر میکنم که اگه کسی هم برای حسادت نایستاد، حتما این موضوع را باید بیسته بعدش، چون اگه نایسته یعنی حتما این مشکل رو داره و اون اسمش غرور و تکبر. حالا وقتی ما در مورد غرور و تکبر صحبت میکنیم یا از بعضی ها میپرسیم، خیلی ها به من اینطوری میگن برادر ادوارد، اصلا به من میاد که من مغرور باشم، من آدم بدبخت مظلوم تو سری خور، اصلا واقعا ما مخصوصا ایرانی هم خیلی قشنگ میتونیم خودمون رو به مظلوم نمایی بذاریم، گریه هم که جز به استره ماست و خیلی شکسته میشیم و سرمونم پایین، که البته میگن از اون نترس که خیلی سر به توه، از اون بترس که از اون نترس که هایویو میکنه، از اون بترس که سر به تو میکنه. بله اینم یکی از این ضرب المثل هاست که یه مقدار نسبی درسته. و بعضی وقتا فکر میکنیم فروتنی یعنی که هی دائم ما دولا بشیم، سلا بشیم، چاکرم، مخلصم، نوکرم، چمنم، از این حرفا بقید و به این ترتیب نشون میدیم که ما خیلی آدمای خاکی و فروتنیم. ولی امروز مجبورم که شما رو با یه تست روبرو کنم. یه آزمون داریم، آزمون دانشگاه روحانی، که اگر از این تست رد شدید و قبول شدید و واقعا فهمیدید که شما در این تست قبول نمره قبولی رو گرفتید، من بعدم به من بگید من به شما یه جایزه بزرگ بدم، چون تا حالا ندیدم من کسی رو که از این تست قبول شده باشه. حالا اگه شما شدید حتما شما اولین کسی خواهید بود که این جایزه رو میگیرید. کلام خدا در کتاب یعقوب میگه که من فقط دو تا آیه از این قسمت میخونم. نزد خدا در حضور خدا فروتنی کنید تا شما را سرفراز نماید. و بعد در آیه 6 میگه خداوند فیض زیاده میبخشد به همه فروتنان، ولی با متکبران مخالفت میکند. خب قبل از این که رو تابلو هم شما دنبال کنید، بذارید من یه مقدماتی خدمتتون بگم. شما میدونید که ریشه تمام گناهان منشأش از غرور سرچشمه میگیره، طبق بیان کلام خدا. در مزمور 19 آیه 13 این دعا را داوود میکنه: تو مرا از اعمال متکبرانه باز دار تا بر من مسلط نشود، آنگاه من بیعیب و از گناه عظیم مبرا خواهم بود. یعنی تو مرا از غرور حفظ کنی، از خیلی از گناهان دیگه من محفوظ خواهم بود. میدونید که اولین گناه در آسمان در شخصیت شیطان و اولین گناه بر روی زمین در شخصیت آدم و حوا که سبب سقوط آنها از مقام و منزلت آنها گردید، از غرور و جاه طلبی شروع شد. جالب بود، اولین گناه چه در مورد شیطان چه در مورد آدم و حوا از اینجا شروع شد که اینها خواستن در مقام بالا قرار بگیرن و خودشون را به خدا برسانن، شبیه خدا بشن، بندگی خدا را دیگه قبول نکنن. و میبینیم که همین مسئله باعث شد که هم خودشون سقوط کردن و هم نسل بشر رو به سقوط کشاندن. یک شخص حکیمی میگه که کار خدا در تاریخ در دو چیز خلاصه شده: خدا متکبران و افراد مغرور را پست میکنه و خدا افراد فروتن و متواضع را سرافراز میکنه. همینطور که در لوقا باب 18 آیه 14 آمده، هر که خود را برافرازد پست شود، هر که خود را فروتن سازد بلند شود. تمام سقوط‌های بزرگ چه در دنیای روحانی و هم در دنیای سیاسی، علمی، مالی، قومی، نژادی، هنری، حتی ورزشی، اخلاقی، خانوادگی و کلیسایی، اگه خوب بررسی بشه تمام این سقوط‌ها ریشش پشتش غرور و تکبر خوابیده. انواع غرور، البته انواع غرور، غرور مادی داریم، غرور زیبایی داریم، غرور علمی داریم، غرور روحانی داریم، غرور شغلی داریم، غرور ملی داریم، غرور کلیسایی داریم یا فرقه‌ای، و انواع غرورهای دیگه که افراد به صورتهای مختلف گرفتار شدن. غرور سیاسی هم داریم البته. برعکس آن هم صادقه. منبع و منشأ تمام موفقیت ها و پیروزی ها و برکات و معجزات جلب رضامندی خدا و دست آخر ورود به ملکوت آسمان، ریشش و شرطش در فروتنیه. از اوگوستین مقدس پرسیدن طریق ورود به ملکوت آسمان چیه؟ ایشون گفتن سه چیز: فروتنی، فروتنی، فروتنی. و خود عیسی مسیح و مردان خدا هم به همین موضوع تأکید کرد. خب حالا بعد از این مقدمه برگردیم به اینکه غرور چی هست. اولین تعریفی که از یا مهمترین تعریف که از غرور ما داریم، معنی غرور یعنی نشناختن کامل نقایص و کمبودهای خود، عدم شناخت حقیقی خودمان. این بهترین تعریفیه که من در مورد تعریفایی که تا حالا در مورد غرور شنیدم وجود داره. خودشناسی باعث میشه که ما شخص فروتنی بشیم. وقتی هنوز خودمان را نشناختیم مغروریم. پس افرادی که خود را خیلی خوب نشناختند در حقیقت اونا هستن که خیلی مغرورن. مگه ممکنه شما خودتون رو خوب بشناسید من خودم رو خوب بشناسم مغرور بشم؟ افرادی که خیلی حرفای گنده گنده میزنن و خیلی تفکرات خیلی بالایی دارن، اینا بدبختن چون هنوز خودشون رو نشناختن. ممکنه علمشون زیاده ولی در کنار این علمشون بسیار جاهلن، چون هنوز علم پیدا نکردن که خودشون رو بشناسن. معلومات و دانش دارن ولی درونشون خالیه چون خودشون رو نشناختن. چشماشون بسته است در این قسمت. مودی، اون واعظ بزرگ آمریکایی، میگه دشمن بزرگ مودی خود مودیه. و مارتین لوتر، اون بانی نهضت پروتستان در قرن 15 که بر علیه قوانین ضد کتاب مقدس پاپ‌های آن زمان قیام کرد، ایشون میگه من از قدرت پاپ رومی ترسی ندارم، چون اون موقع پاپا دیکتاتور بودن و خیلی قدرت داشتن. من از قدرت پاپ رومی ترسی ندارم ولی مراقب پاپ درونی خودم هستم، نفس اماره که بر من مسلط نشه. و پولس رسول، اون میگه اگه من بخوام با اتکای به نفس خودم و شریعت در حضور خدا مقبول بشم، در وجود من هیچ چیز نیکوی یافت نمیشه. وای بر من چه مرد شقی هستم. و گرفتار منیت خودش بود. و سعدی خودمون هم خیلی زیبا میگه همه از دست غیر کنن ناله، سعدی از دست کی فریاد؟ از دست خیشتن فریاد. پس بزرگترین مشکل ما نفس اماره است، خودمونیم. اونی که باعث میشه که ما با خودش مشکل پیدا کنیم خودمونیم. و عیب بزرگ ما اینه که ما همیشه مشکل را خارج از خودمون جستجو میکنیم. برگردیم به درونمان. برای اینکه برگردیم به درونمان، غرور را بشکافیم، لازمه که یک تستی خدمت شما بدم و ما این تست رو با هم بررسی کنیم. تست آزمون غرور. علائم و مظاهر غرور چیه؟ و به این شکل ما میتونیم غرور را بیشتر بشناسیم تا بدونیم چه زهر بزرگی در وجود ما نهفته شده اگه برای درمانش خیلی جدی فکر نکنیم. خب اولین آزمون چیه برای غرور؟ خود را از دیگران برتر دانستن، که نمونهش رو در لوقا 18 11 داریم. اون فریسی که خیلی خود را قبول داشت وارد معبد شد و اینطور دعا کرد: خداوند تو رو شکر میکنم که من آدم خیلی خوبی هستم، شکر میکنم برای اینکه هفته دو روز روزه میگیرم، شکر میکنم که با اموال خودم من صدقه میدم، ده یک میدم، شکر میکنم که من فریسی شریعتی هستم، تمام شریعت تو رو نگه میدارم. بعد نگاه کرد، دید اون پشت یک باجگیر ایستاده جلوی در و داره به سینش میزنه، میگه خدای بر من رحم فرما. میگه تو رو شکر میکنم که مثل این باجگیر گناهکار نیستم، شکر میکنم که مانند اون نیستم. خود را برتر دونست. ولی اون بیچاره اصلا جرأت نمیکرد بیاد داخل، همون بغل پشت در میزد به سینش، میگفت خدایا بر من گناهکار رحم فرما. و عیسی مسیح گفت اون شخص عادل کرده شده به خانه خود رفت تا این فریسی متظاهر و ریاکار که اینقدر از خود راضی بود. غروری که باعث میشه شخص خودشو برتر از دیگران بدونه، بسیار به نظریات و عقاید خودش متکی باشه و به نظریات دیگران احترام نذاره، اونا رو خار و حقیر بشماره و در مسیری حرکت بکنه که همیشه فکر کنه که خودش فهیمتر، روحانیتر، خودش داناتر، خودش آگاهتر، خانواده خودش بالاتر از همه، فرهنگ خودش بهتر. دقت میکنید بعضیا واقعا عملا هم دارن میگن آخه ما میدونید که ما اصلا یه چیز دیگه ای هستیم، اصلا ما تو خانوادهمون حقایق رو هم نمیگن. یعنی بعضی هم تعجب میکنم، مثلا من اینجا میستم در مورد بدبختی های قبلی خودم حرف میزنم، میگم برادر اینطور زشته، مردم میگن عجب شبانی ما داشتیم. میگم چون بهتر مردم منو بشناسن، بدونن که این شبان از همون اولش هم خیلی آدم بیچاره بوده، الانش هم اگه فیض خود از اون نباشه بدبختر از همه است. تا اینکه هی ببالیم من آخه یه آنتیکی هستم، خانواده من آخه، قوم من، فرهنگ من، خب چرا دروغ میگید؟ چرا میپوشونید؟ لااقل اگه نمیخواید حقایق رو بگید دیگه اینقدر پوز ندید به آنچه که هستید. برتری خودمون بر دیگران و دائم مقایسه که من از این از اون چی کم دارم، و این چقدر صدمه میزنه به ما و چقدر باعث بیچارگی ماست. دوم، قضاوت و محکومیت بر زندگی دیگران از کجا سرچشمه میگیره؟ طبق آنچه که عیسی مسیح در متی باب 7 میگه، میگه تو که چوب بزرگ در چشمات داری چطور به خودت اجازه میدی که خسی را که در چشم برادرت هست بیرون بیاری؟ اول چوبو بیرون بیار، بعد اگه ما دائما دیگران را قضاوت بکنیم، اونا را محکوم کنیم، با دیده تمسخر و حقارت بهشون نگاه کنیم، آیا از روی فروتنی دور نیستیم؟ قضاوت و داوری ثمره تلخ غروره و کلام خدا خیلی جدی با قضاوت‌های ظاهری و غلط و اغلب نادرست روبرو میشه. چون بسیاری از قضاوت‌های ما حقیقت نداره، ما که تو اعماق قلب مردم نیستیم. این اواخر من این داستانی رو خوندم در مورد یک بیوه‌زنی که ایشون زندگی مالیش خیلی بد بود و در طول ماه یک مبلغ کمی دستش می رسید، وسطهای ماه مثل این که بنفیت می گرفت، وسطهای ماه $100 رو دزدیدن و او تا آخر ماه دیگه چیزی نداشت. مهمانم دعوت کرده بود. ایشون گفت چی کار کنم؟ من هیچ کسی رو هم نمی شناسم برم ازش قرض کنم، تازه قرضم بکنم چطور پرداخت کنم؟ ایشون بر می داره برای خدا یه نامه می نویسه و پشتم نیسته نامه‌ای به خدا، میگه خدایا تو میدونی من امیدم تا آخر ماه که الان 2 هفته باقی مونده به این $100 بود، مهمانانی هم دعوت کردم باید بیان خونه ما، هیچی ندارم جلوی اونا بذارم، تو رحم کن و این پولی را که از من دزدیدن به من برگردان. با طریقی که خودت میدونی. این نامه را می‌نویسه و پست میکنه. فقط آدرس این بود. نامه‌ای به خدا. پشتین رو که میبینه میگه من اینو کجا بفرستم؟ باز میکنه. میگه آدرس که نداره. باز میکنه این نامه رو میخونه. خیلی تحت تاثیر قرار میگیره. میره اداره پست با همکاراش صحبت میکنه. میگه یک چنین نامه‌ای اومده. همه اونا تحت تاثیر قرار میگیرن. تصمیم میگیرن که هدیه جمع کنن بفرستن برای این خانم. همه هدایای اون کارمندای پست که جمع میشه 96 دلار، 100 دلار تکمیل نمیشه. هر چی داشتن جمع میشه 96 دلار میذارن تو پاکت. اونم مینویسن فرستنده خدا به همین آدرس خانوم. خانوم میگیره، خیلی خوشحال میشه، این نامه را دریافت میکنه و اون هدیه را حالا برای تشکر به خدا یه نامه دوم مینویسه. بازم روش مینویسه نامه ای به خدا. در این نامه دوم ایشون مینویسه که ای خدای عزیز، من خیلی ممنونم. میدونستم تو به فکر من هستی و احتیاج منو برآورده میکنی. متشکرم برای این هدیه‌ای که فرستادی که خیلی به موقع بود. البته میدونم تو 100 دلار فرستادی، ولی این کارمندای بی‌انصاف پست 4 دلار رو بلند کردن. تو اونا رو هم ببخش. دزدی که اونا هم کردن ببخش. و این نامه رو میفرسته دوباره برای خدا و این پشتی باز میکنه، با دوستاش میخونن، میگن میرن ثمره کار خیر ما. آخرش هم دوست در اومدیم. آیا واقعا بسیاری از قضاوتهایی که ما میکنیم و خیلی هم سریع و با عجله و شتاب، بدون اینکه اصلا داستان رو خوب بدونیم و همه جوانب رو بررسی کرده باشیم، سر اینا نیست؟ آیا واقعا مسیح به ما یاد نداده ما به حسب ظاهر قضاوت نکنیم بلکه به راستی داوری کنیم؟ آیا ما از حقایق کاملا باخبریم؟ تازه باخبرم باشیم، آیا کار ما قضاوت و داوری و تحقیر کردن، محکوم کردن دیگران؟ این از غرور میاد، برای اینکه ما میخواییم بگیم من خوبم، دیگران بدن. تازه خوشحالم میشیم یه نفر مثلا بیچاره شد، یه نفر کم آورد، میگیم خب خوبه، من نیستم، حالا اونه. در موقعی که در ایران بمبگذاری میشد یا موشک مینداختن در زمان جنگ، بعضی ها میمدن شهادت میدادن، خدا را شکر موشک خورد به خونه همسایه، همه مردن، منو خدا زنده نگه داشت، چقدر عالی. چقدر خوشحال بود از اینکه بقیه مردن، خودش زنده موند. داشتن سوم، روی تکروی یا نپذیرفتن مشورت و نصیحت. افرادی که نمیپذیرند، اصلا نصیحت وقتی بهشون میشه خیلی ناراحتن. نه فقط خودشون محتاج به راهنمایی و مشورت نمیبینن، بلکه خیلی هم ناراحت میشن از اون کسی که به اونا نصیحت کرد. چون طبق اشعیا 53:6 بهترین تعریف برای گناه اشعیا 53:6ه. جمعی ما مثل گوسفندان گمراه شده، هر یکی از ما به راه خود رفته. هر یکی از ما به راه خود. مثل اینکه الان شما امروز تو این پرستشی که شد، برادر کوروش و این گروه که اینجا ایستاده بودن یه سرود اعلام میکردن، اینجا نوشته میشد، نوازنده‌ها یه سرود دیگه میزدن، بعد این عزیزان یه سرود دیگه خودشون میخوندن، ما هم یه سرود دیگه برای خودمون میخوندیم. چی در میومد؟ این یعنی که هر کی دنبال راه خودشه. هیچ کس خودشون مسئول نمیبینه نسبت به دیگران. شخص مغرور یک کتازه، خودشو اصلا نیازمند نمیبینه، چون فکر میکنه همه چیزو بلده. در نتیجه همکاری کردن با یک چنین شخصی بسیار سخته، چون با فرد مغرور شما نمیتونید همکاری کنید، برای اینکه ایشون شخص مستقلیه. اصلا غرور خودش مانع همکاریه، مانع اتحاده. من یک کسی رو میشناسم که دائم به من میگه بیا با هم متحد بشیم. شخص بزرگی هم هست. منم هر دفعه استقبال کردم، ولی هر وقت رفتم پیش ایشون پشیمان شدم، چون مفهوم ایشون از اتحاد اینه که هر چی من میگم شما بگید چشم. این میشه اتحاد؟ اتحاد یعنی این که ما هم فکری میکنیم با هم و به توافق میرسیم با هم و مشورت میکنیم با هم. و امروز اشخاصی که فکر میکنن احتیاج ندارن به همکاری و فکر میکنن هرچی خودشون بگن باید همون بشه. این از کجا سرچشمه میگیره؟ یک نفر از فرشته خداوند پرسید خداوند و فرق جهنم با بهشت چیه؟ گفت خیلی فرق داره. گفت یکیشو به من نشون بده. برد ایشونو اول جهنم. دید در جهنم همه نشستن، میزا پر غذا، اون دیگم اون جلوه، دیگه بزرگ، قاشوقای خیلی بزرگ هست اونجا، ولی همه کسانی که اونجا نشستن گرسنه، تشنه، لاغر، مردنی، اصلا همینطوری دارن میرن از بس غذا نخوردن. گفت مشکل چیه این غذا که اینجا هست؟ گفت قاشوقا خیلی بزرگه، اینا دستشون که میگیرن نمیرسه به دهن این قاشوق. برای همینه که به هیچ کی نمیرسه این غذا. فقط میتونن نگاه. خیلی دلش باحال اینا سوخ، گفت بریم حالا بهش. رفت بهش، دید این همون صحنه است. میش چیده، دیگ اونجا، غذا پر، همون قاشوقای بزرگم اونجاست. برای اونا همه چاق و چلده و خورده بودند و خیلی هم خوشحال و راضی بودند و هیچ کدوم هم گرسنه نبود. میدونید اینا چی کار میکردن؟ هر کس اون قاشوق بزرگ رو بر میداشت میذاشت تو دهن اون یکی. هیچکی نمیتونست بذاره تو دهن خودش. ولی چون بزرگ بود قاشوق اینجوری جمع بر میداشت میذاشت اون بر، اونم بر میداشت مال اونو میذاشت تو دهن این. همه به هم دیگه غذا میدادن. در نتیجه هیچ کس گرسنه نبود. این فرق بهشت و جهنمه. افرادی که فقط برای خودشون فکر میکنن اینا جهنمیان، اونایی که برای غذا رساندن و رفع نیازهای دیگران فکر میکنن اینا جزو گروه بهشتن. شخص مغرور بسیار، نکته چهارم، به نظریات شخصی و تحمیل آن بر دیگران معتقده. این تو خانواده ها و تو زندگی شخصی ما هم خیلی مهمه. اشخاصی که خیلی به عقاید و نظریات خودشون نه فقط معتقدن، تحمیل میکنن و مصرن که دقیقا باید این همون انجام بشه و اگه انجام نشه بسیار ناراحت و دلگیر میشن، آشوب به پا میکنن. حرف حرف منه. در اول پتروس 5:3 میگه شما به شبانان میگه بر گله خداوند خداوندی نکنید، یعنی ریاست نکنید، کنترل نکنید، شبانی کنید، خدمت کنید، ولی حکومت نکنید برشون. همینطور در رومیان 12:10 این آیه رو کی رعایت میکنه؟ هر کس دیگری رو بیشتر از خود اکرام بکنه. در جای دیگه پولس میگه بهتر از خودش حتی بدون اون فرد. چه ما میتونیم دیگران را بهتر از خودمون اکرام کنیم و بهتر از خودمون بپذیریم؟ وقتی که در مسیر خلاف غرور داریم حرکت میکنیم، باور داریم که دیگران چیزایی دارن که من ندارم و خدا رو شکر میکنیم برای وجودشون. حسادت هم نمیکنیم، میگیم خدا رو شکر برای این شخص که یک چیزایی داره، من فقط میتونم لذت ببرم از اینکه اون چیزای خوبش رو میبینم و خدا رو برای وجودش شکر کنم. و اونم البته متقابلا همین دیدگاه رو باید نسبت به ما داشته باشه. نپذیرفتن اصلاحات پنجم و تغییرات در روش‌های زندگی از چی ایجاد میشه؟ وقتی ما اصلاحات و تغییرات رو نمیپذیریم به علت لجبازی و قد بودن. من تو یکی از عروسی ها لازم شد این مثال رو بیارم، بعضی ها شاید شنیدن، که گفتم یک زن و شوهری بودن که تو قطار با هم مسافرت می رفتن و بعد بینشون بحث شد. بحث در این بود که گندم رو با چی درو می کنن. مرد گفت با داس، خانم گفت با قیچی. مرد گفت داس، خانم گفت قیچی. داس قیچی، داس قیچی، کار به جای باریک کشید، فش و فحاشی، کتککاری. آخرش دیگه این مرده این خانومه رو گرفت از پنجره قطار پرت کرد به رودخونه که اونجا بود. گفت تا تو باشی دیگه نگی قیچی. داس خانومم در حالی که داشت میرفت زیر آب و میومد بالا و داشت غرق میشد، آخرین بار که رفت زیر آب دیگه نتونست بیاد بالا، این انگشتش اومد دستش اومد بالا، گفت قیچی قیچی، در حال مرگم حرف بد حرف من باشه. انسان مغرور به هیچ وجه نمیپذیره که تغییر پیدا کنه. اما درست نقطه مقابلش شخص فروتنه که روی اصلاح پذیر داره. بعضیا واقعا هستن، 40 سال پیش هم شما اونا رو دیدید، الان هم که میبینید همون آدم هم. با همون خصوصیات، با همون اخلاقیات، با همون غیبت ها و تلخی ها، دیروز امروز تا ابد همانن، منتها در چیزهای بد، در چیزهای منفی ترقی نمی کنند، تبدیل نمیشند. آیا واقعا خدا ما را خوانده که ما همینطوری بمونیم؟ دنیای امروز ما دنیای پیشرفته، دنیای ترقیه و ما در مسیح دعوت شدیم که از جلال به جلال تبدیل بشیم. وقتی ما میپذیریم که ما باید عوض بشیم، امکان عوض شدن هست. ولی وقتی ما فکر میکنیم نه، ما نباید عوض بشیم، دیگران باید عوض بشن، چرا من باید عوض بشم؟ نداشتن رویه معذرت خواهی، نکته ششم، برای اشتباهات خود و مقصر دانستن دیگران. واقعا من افرادی را میشناسم 100 تا چوب بهشون بزنید، حتی از ایمانداران خوبم میشناسم، کلمه معذرت میخوام اشتباه کردم از دهنشون بیرون نمیاد. برای اینکه از دیدگاه اونا همیشه دیگران اشتباه کردن و میکنن، من هیچ اشتباهی ندارم. این از کجا سرچشمه میگیره وقتی ما فکر میکنیم هیچ اشتباهی نداریم؟ امثال 28:13 سلیمان میگه هر که گناه خود را میپوشاند، که شخص مغرور میپوشوند، برخوردار نخواهد شد. هر که آن را اعتراف میکنه، ترک میکنه، اون شخص رحمت خواهد یافت. حالا یعقوب که یک کمی جلوتر هم رفته، که این کار رو ما چقدر انجام میدیم، کاری که یعقوب میگه نزد یکدیگر به گناهان خود اعتراف کنید، برای یکدیگر دعا کنید تا شفا بیابید، اعتراف کنید. ما میاییم میشینیم زن و شوهر پیش هم یا بچه ها، بگیم من این مشکل رو دارم، من این ضعف رو دارم، من اینجا ناقصم، یا همش میچسبیم به گناهان دیگران که دیگران چه اشتباهی کردن؟ آدم و حوا مگه اینطور نبودن؟ وقتی آدم و حوا گناه کردن، خدا به آدم گفت چرا اون میوه‌ای که قدغن کردیم خوردی؟ اول به زن گفت ببخشید. زن گفت مار منو فریب داد. معذرت میخوام. اول از آدم پرسید. گفت این زنی که قرین من ساختی منو فریب داد. و به زن گفت تو چرا نااطاعتی کردی؟ گفت این مار من رو فریب داد. یعنی هر کس انداخت گردن دیگری، هیچ کس نمیپذیرفت. تازه آدم تا یه چیزی هم طلبکار بود، گفت این زنی که تو نصیب من ساختی، یعنی اصلا مقصر خودتی که این حوا رو دادی به من. انسان ها همیشه اینطوری، حتی گناهان خودشون را، اشتباهات خودشون را میزنن گردن خدا. تصمیم غلطی گرفتن، برکت خدا تو زندگیشون نبوده، بعد میگن چرا خدا تو زندگی ما حاکم نبود. همه اینو از اینجا سرچشمه میگیره که ما دائما در حال دفاع و تبرئه خودمونیم. شخص مغرور میخواد همه عوض بشن غیر از خودش، ولی فرد فروتن از خودش شروع میکنه. در همین کشور ما بر سر قبر یک کشیشی در کلیسای بس مینستر در لندن این جملات نوشته شده. شما اگه یک بار تو قبرستان اونجا رفتید، این قبر رو پیدا کنید. بر سر قبر این کشیش اینطور نوشته شده، مرد روحانی بوده. من کودک بودم، میخواستم دنیا را تغییر بدم. بزرگتر که شدم فهمیدم دنیا خیلی بزرگه، نمیشه تغییر داد. من باید انگلستان را تغییر بدم. بعدا انگلستان را هم خیلی بزرگ دیدم. تصمیم گرفتم شهرم را تغییر بدم. در سالخوردگی تصمیم گرفتم خانواده‌ام را متحول کنم. اینک که در آستانه مرگ هستم، میفهمم که اگر روز اول خودم را تغییر داده بودم، شاید می توانستم دنیا را هم تغییر بدم. هر کس باید از خودش شروع کنه. شخص فروتن برای تغییر خودش آمادگی داره. ولی شخص مغرور منتظره که دیگران عوض بشن و خودش هیچ تغییری درش ایجاد نشه. نقطه هفتم، جاه طلبی و عشق به مقامه. یعنی مرکز توجه همگان قرار گرفتن. اون چیزی که عیسی مسیح به شدت در متی 20-24 تا 28 مبارزه کرد با اون. گفت شما ببینید رؤسا و حاکمان میخوان بر همه حکومت کنن و هیچ کس غلام نیست. بین شما اینطور نباشه. اگه کسی میخواد بزرگ بشه باید خادم همه باشه. و کسی که بخواد ریاست کنه اون پس میشه. و مسیح گفت من آمدم تا نه اینکه مخدوم بشم بلکه خدمت کنم. نیامدم حتی من به عنوان خداوند شما بر شما ریاست کنم. آمدم با خدمت به شما نشون بدم روش من چیه و بعد از اینکه یک نفر خادم میشه مردم همه حاضرن با میل و با افتخار این خادمو بزن رو سرشون. بگن اصلا تو رئیس ما باشه. ولی فردی که مغروره دائما به فکر تعریف و تمجید از دیگرانه. او میخواد مرکز و محور توجه همگان باشه. همه بهش نگاه کنن. همه به دور او بچرخ. من توی یه مجلسی شنیدم یکی از افراد که شرکت کرده بود برای من تعریف کرد. گفت یک مجلس پارتی بود که یک شخصی اومده بود که یافه عجیب غریبی داشت. نصف ریشش رو تراشیده بود. اون یکی باقی مونده بود. نصف سرش رو موهاش رو تراشیده بود. نصفش باقی مونده. کراواتش رو پشت و رو انداخته بود. جورابا و کفشا رو لنگه بلنگه پوشیده بود. ابروهاش رو تراشیده بود. یه قیافه خیلی عجیب. همه به اون نگاه میکرد. گفتن تو دیوونه ای مگه؟ چرا اینطوری شدی؟ گفت من همیشه خیلی خوب و شیک و پیک میومدم. مثل همه هیچ کس به من توجه نمی کرد. گفتم امروز چیکار کنم که این خلأ و کمبود توجه برطرف بشه. مثل همون داستان معروفیه که بعضی ها تو کلیسا میان میبینن بچه تقدیم میشه میگن کاش جای بچه بودم. میبینن عروسیه میگن کاش جای عروس و داماد بودم. همه به اون نگاه میکنن. مراسم تدفینم که میرم میگن کاش من جای اون مرده بودم. لاقل موقتا همه به من نگاه میکردن. تو اون تابوت کاش من بودم. عده‌ای دائما میخوان مورد توجه باشن. و این اشخاص خدمات پشت پرده رو دوست نداره. خدمات مخفی رو دوست نداره. خدماتی که رو سنه. رو صحنه است. اونی که دیده میشه. منو ندیدن. بابا چقدر خدمات مخفی انجام میدی که هیچکی نبینه. چقدر با این دست میدی که اون دست نفهمه و اونه که در نزد خدا مقبوله. بنابراین این یکی از تفاوت‌های بزرگه. ولی فرد فروتن اینطور نیست. فرد فروتن تمام توجه و فکرش اینه که خداوندا خدمت تو جلو بره. کار تو جلو بره. حالا من مطرح بشم یا نشم موضوع اینه که کار تو جلو بره. بذار هر کی میخواد مطرح بشه. نکته هشتم از آزمون از خود راضی بودنه. و تعریف و تمجید مرتب از خود. همه اینا رو کلام خدا گفته. امثال 27:2 میگه دهانت خودت تو را نستاید. زبان خودت از خودت تعریف نکند. بلکه دهان دیگران تو را بستاید. فرد مغرور مرتب از خودش، از خصوصیات خودش، از روش‌های خودش، از فرهنگ خودش، از خانواده خودش، از کلیسای خودش، از سازمان خودش، از هر چی که مربوط به خودشه تعریف و تمجید میکنه و چشم او آنقدر بسته است که محسنات دیگران را نمیبینه و از اونم تعریف نمیکنه. چون به شدت نگرانه که نکنه رقبا بیاند و جای او را بگیرند. همون صحبت که در مورد حسادت کردیم که ثمره تلخ غروره. وقتی یک نفر اینقدر از خودش راضیه. میگن یک جوکی برای ملا نصرالدین میگن در یک مجلسی مهمانی دعوت کرده بود. 2 ساعت و نیم با این مهمان درباره خودش حرف زد. و از خودش تعریف کرد. این مهمان کلافه شده بود، خسته شده بود. که این ملا چقدر از خودش حرف میزنه. بعدش ملا خسته شد، گفت خب حالا من غذا میخورم، یه کمی تو حرف بزن، بگو نظر تو درباره من چی. یعنی اون موقع هم باز هنوز کمبود داشت که بعضی همه تعریف میخواست که اون آقا هم یه مقدارم اون تعریف کن. این از کمبودها از کجا سرچشمه میگیره که ما اینقدر دوست داریم که مورد تعریف و تمجید واقع بشه. اسم منو نیوردن. بنابراین من خودم حالا بهشون خواهم گفت من کیم. عدم رویه بخشش نسبت به خطاکاران یک ثمره دیگر غروره. سلیمان میگه از تکبر جز نزا چیزی پیدا نمیشه. وقتی شما میبینید بعضیا همش با هم در دعوا و درگیریان، این از غرور سرچشمه میگیره. شخص مغرور صلح طلب نیست، اهل دعواست، اهل درگیریه، اهل ایرادگیریه، اهل منفی بازیه. و شخصیه که نه تنها خودش معذرت نمیخواد و بخشش خواهان نیست، خطاهایی که دیگران هم در حق او کردن هیچ وقت فراموش نمیکنه و نمیبخشه. و دائما تو اون تلخی کامل گرفتاره، برای اینکه نفس گستاخ انسانیت کهنه بر او قرار گرفته، بر زندگی او حاکمه و او نمیتونه تلخی‌های گذشته را نسبت به دیگران فراموش کنه. گرفتار کینه است، جداله، درگیره. و بالاخره انگیزه و نیت فرد مغرور رسیدن به جلال انسانی، ستایش انسانی، نه جلال خدا. تمام کارهای خوبی که یک چنین شخصی انجام میده برای اینه که دیگران بفهمن او شخص خوبیه، او شخص روحانیه. و اگرم دیگران نفهمن، به یک شکلهایی سعی میکنه که بفهمونه. عیسی مسیح گفت چه این افراد پاداششون رو همینجا گرفتن، منتظر نباشن در آسمان پاداشی بگیرن، چون هرچی تحسین بوده اینجا گرفتن، چیز مخفی نکردن که در آسمان برملا بشه. میگن موقع جمع‌آوری هدایا یک نفر میخواست یه دو پوندی بندازه تو جعبه هدایا، اشتباهاً یه سکه درشت طلا انداخت، خیلی هم گران قیمت بود. بعد خیلی ناراحت بود، خیلی ناراحت. عجب اشتباهی کردم، این دو پوندی خیلی شبیه این طلا بود. بعد میره به خزانه دار میگه ببخشید اشتباهی شده. اون دو پوند منو اون سکه طلا رو برگردون، من دو پوندو میدم به. اون خزانه دارم خیلی زرنگتر از این حرفا بود، گفت پولی که انداخته شد تو این جعبه براشم دعا شد، دیگه برای خدا تقدیش شده، تو دیگه واگذار کن به خدا. دید چاره ای نداره، گفت من روز آخر به عیسی مسیح خواهم گفت که یک سکه درشت طلا به تو دادم. گفت این پیرم به دلت نمال، عیسی مسیح همون دو پوندی را باعث حساب میکنه، چون تو دلت اون بوده. این دید هم طلا رو از دست داده هم پاداش. و امروزه خیلی ها از کارهایی که انجام میدن نیت و انگیزه شون چیه واقعا؟ جلال خداست یا جلال خودش؟ حالا همون کارو یکی دیگه انجام بده، اینو خیلی ناراحت. چرا من نبودم؟ برای چی دیگری کرد؟ هی هرس میخور. برای اینکه میخواد همیشه خودش مطرح باشه. و این یه گرفتاریه دیگه، بدبختی بزرگیه که از غرور سرچشمه میگیره. من میخوام کار خدا جلو بره، توسط هر کس میخواد جلو بره. کار خدا هدف منه دیگه، جلال خدا. خدا در اشعیا 42:8 میگه به حیات خودم قسم، من جلال خود را به کسی و ستایش خیش را به بت‌های تراشیده نخواهم داد. خب در این دقایق آخر، آیا راه رهایی هست؟ مظاهر غرور زیادتر از ایناییست که من گفتم، ولی دیگه نمیشه که همه رو توی جلسه گفت. ولی همینایی رو که شنیدید، ما چی کار باید بکنیم برای اینکه رو غرورمون غالب بشیم؟ ما تا آخر عمر با غرور مشکل خواهیم داشت، ولی چی کار میتونیم بکنیم تسلط داشته باشیم؟ کلام خدا چی میگه؟ تجربیات مردان خدا چی میگه؟ شهادت من چیه در این مورد؟ اولین نکته اینه که با تمرین مرتب انسانیت کهنه و مغرور خود را هر روزه بر روی صلیب مصلوب شده بدانیم. و اینو هر روز تمرین کنیم. تمرین کنیم هر روز. زندگی روحانی تمرینه، دیسیپلینه، ورزشه. که شما هر روز خودتونو رو جلجتا ببینید. و هر روز به خودتون بگید، به خودم بگم، ادوار تو مردی. تو نسبت به انسانیت کهنه مردی. و مثل پولس اعلام کنم، با مسیح مصلوب شدم. و دیگه منی زندگی نمی کنه، بلکه مسیح در من. من مرده اونجا. هیچ جایی مثل صلیب عیسی مسیح که داره، حالا جمعتور صلیبم نزدیکه، هیچ جایی مثل صلیب عیسی مسیح نفس ما کوبیده نشد. خودمون اونجا ببینیم. چرا عیسی مسیح در لوقا 9:23 میگه هر کس میخواد منو پیروی کنه باید هر روز نفس خودشو انکار کنه، صلیب خودشو برداره، دنبال من بیاد، وگرنه لایق من نیست. هر روز مسیح میگه این کارو بکن. یه تمرین روزانه است. صلیب خودتو بردار. منظوری نیست که شما از کسی که خوشت نمیاد اونو بردار. هر کی از یکی خوشش نمیاد میگه این صلیب منه. کی گفته که کتاب مقدس کی گفته اینا صلیبای من؟ یکی میگفت مادر زنم صلیب منه. گفتم مسیح میگه مادر زن تو بردار دنبال من بیا. این چرا از این تفسیرها از کجا در اومده؟ صلیب خودتو بردار یعنی که خودتو مرده ببین هر روز و اعلام کن، به نفست بگو که من برای تو زندگی نمی کنم. این نفس رو بیار زیر کنترل روح القدس و اونجا روی صلیب ببین خودتو. طریق مسیح طریق صلیبه، چون نفس ما اونجا کوبیده شد. دوم، از مشکلات و مصیبت‌های زندگی درس شکستگی و فروتنی رو بیاموزیم. چرا خدا اجازه میده مشکلات سراغ ما بیاد؟ چرا مصیبت ها میاد؟ حتی چرا گاهی بیماری ها میاد؟ چرا ما سختی ها و ناگواری های زندگی رو تو خانوادمون، تو زندگی شخصیمون داریم و هنوز رفع نشده؟ یکی از پاسخهای آن اینه، خدا میخواد درس شکستگی و فروتنی رو به ما یاد بده. تثنیه 8:2-16-17 و خیلی جای دیگه خدا میگه من تو را آزمایش کردم، حتی میگه تو را ذلیل ساختم. اونجا میگه ذلیل یعنی تو مشکلات و ذلت انداختم تا بدونم در تو چی هست، تا تو فروتن بشی، تا به من اتکا کنی نه به خودت. شما الان اینجا یه بطری داشته باشید که معلوم نشه توش چیه، کی میتونید بفهمید توش چیه؟ از این بطریایی که دیده نمیشه، شیشه ای نیست، پلاستیکیه. وقتی فشار میدید هر چه توش هست میاد بیرون. اگه عسل هست توش عسل میاد بیرون، اگه سرکه هست سرکه میاد بیرون. خدا اجازه میده ما تو فشارها قرار بگیریم تا اون چیزی که در ما هست بیاد بیرون، چیزهای بد بیاد بیرون. شما میخواید یه نفر رو بشناسید، پا رو دمش بذارید، میفهمید که این شخص مغرور یا فروتن. تا زمانی که میگید عزیزم تو خیلی خوبی، خیلی عالی، اصلا مثل تو پیدا نمیشه، خوب اونم میخنده میگه بله بله شما راست میگید، خیلی ممنون. اما شما در یه قسمت کنارش بیستید، روبروش بیستید، اون موقع میفهمید چی خوابیده اون تو. فشارها و مشکلات و سختی‌های زندگی برای اینه که ما فروتن بشیم. و متاسفانه بعضی وقتا از این فشارها هم ما رد میشیم، بازم فروتن نمیشیم. بسیاری از وقتا تا سر ما به سنگ نخوره ما بیدار نمیشیم. بنابراین خیلی زیادم برای مشکلات زندگی ناله نکنید، چون اینا برای اینه که شما از اتکای به خودتون بیرون بیایید و به خدا توکل کنید و خدا از این روش استفاده میکنه برای فروتن ساختن ما. و سوم، راه سوم چیه برای فروتن ماندن؟ از فروتنی خداوند ما عیسی مسیح به عنوان بزرگترین نمونه الگو بگیریم. وقتی مسیح گفت در متی 11 بیایید نزد من به شما آرامش میبخشم، دنبالش چی گفت؟ آیه 29 چی گفت؟ من حلیم و افتاده دل هستم، یوغ مرا بر خود بگیرید زیرا من حلیم و افتاده دلم. مسیح با همه عظمتش، با همه جلالش در فیلیپیان میگه که چون خدا بود خودش رو خالی کرد، صورت غلام را گرفت، فروتن شد، تا حد مرگ رفت، فروتن شد. اون وقت ما که مسیح نیستیم، این همه به خودمون میبالیم و این همه ادعا داریم. وقتی پای شاگردانش رو شست، گفت من به شما نمونه دادم، اگه من استاد شما بودم، رهبر شما، پاهاتون رو شستم، شما چقدر بیشتر باید این کار رو بکنید؟ مگه ما پیرو عیسی مسیح نیستیم؟ مردان خدا رو هم نگاه کنید، همه اونایی که موفق بودن افراد فروتنی بودن، همه اونایی که مغرور شدن خدا اونا رو زد، حتی محبوبان خودشو. داوود برای یک سرشماری که میخواست به لشکریانش فخر کنه خدا زد او را. حزقیا برای این که به اموالش میخواست فخر کنه خدا زد او را و اموالش رو داد به بابلیان. سلیمان به خاطر این که به حکمتش مغرور شد، خدا احمقش کرد اواخر عمرش که او بفهمه حتی به حکمتی که بهش داده نباید متکی بشه. شمشون به قدرتش متکی شد، زد او را و چه سرنوشت بدی داشت. بنابراین ما از این مردان خدا که مغرور شدن و ضربه خوردن، و اما اون مردانی که فروتن شدن و خدا اونا رو بلند کرد. اما بزرگترین الگوی ما خداوند ما عیسی مسیحه. یوغ ما رو بر خود بگیرید، از من تعلیم یابید، چون من حلیم افتاده دل هستم. و به عواقب و ثمرات گناه غرور توجه نماییم، توجه جدی نماییم. و اینم چارو میشه، به عواقب و ثمرات گناه غرور توجه جدی نماییم. شما نگاه کنید، برید تو ریفرنس های کتاب مقدس، برید تو کشف الایات بخونید، تمام جایی که کتاب مقدس در مورد غرور صحبت کرده در بیارید. این یه تکلیف برای شما. ببینید تمام اونایی که مغرور شدن چه عواقب و چه ثمرات تلخی داشتن، و کتاب مقدس در مورد این معضل بزرگ چقدر دردناک سخن میگه. به تاریخ کتاب مقدس، تاریخ کلیسا، تاریخ معاصر خودمون نگاه کنیم. کسانی که در حضور خدا فروتن نشدن، در غرور باقی موندن، از غافله عقب افتادن، شکست خوردن، سقوط نمودن، برکت خدا از زندگیشون رفته، به دام و فریب شیطان گرفتار شدن، زندگی شخصیشون، خانوادگیشون، کلیساییشون صدمه دیده، عمرشان، عمر اینطور افراد با دعوا و درگیری و با ناراحتی تلف شده. من نگاه میکنم به بعضی ها، میبینم تمام عمرشون اینا دعوا کردن، تمام عمرشون. حتی موقعی که طرف میمیره وصیتم میکنه، وصیتشم صحبت اینه که اینو نبخشید، این نیاد سر خاک من، من اینو نمیبخشم. یعنی اینکه گرفتارن برای اینکه عادت کردن به اینکه زندگیشون را به بتالت و به جر و بس و به درگیری و گزیدن همدیگه تلف کنن و تباه کنن. سلیمان درست میگه که از غرور، جز از تکبر، جز نزاع چیزی به وجود نمیاد. چه ثمر خوبی داره غرور؟ چه برکتی داره؟ این آیات چی میگه به ما؟ خدا با متکبران مقاومت میکنه، یعقوب 4:6. فروتنان رو فیض میبخشه. امثال 16:18 چی میگه؟ تکبر پیشرو هلاکت است. دل مغرور پیشرو خرابیه. لوقا 18:14 چی میگه؟ هر که خود را برافرازد پس شود، هر که خود را فروتن سازد بلند شود. شخص مغرور بیشتر از همه به خودش صدمه میزنه. یه مدت ممکنه بتازه و بره جلو، ولی اینا موقتیه و دوام نداره. هیچ وقت کلیسا به افراد مغرور اعتماد نمیکنه. هیچ وقت کلیسا به افراد مغرور احترام نمیکنه. باور کنید خود افراد مغرور هم همدیگر رو قبول ندارن. خود شخص مغرور هم از شخص مغرور بدش میاد. این چرا چقدر غرور داره؟ یادش رفته که خودش هم مثل اونه. ولی همه شخص فروتن را ازش برکت می‌یابند، الگو می‌گیرند، درس یاد می‌گیرند. و اگه دیگران پشت رو خالی کنن، خدا پشتش وایساده. و تاریخ اینو نشون داده. خدا اون کسانی را که افتادن بلند میکنه و خدا اونایی را که خودشونو بالا میبینند میاره پایین. پس بیایید نظر خدا را جلب کنیم. خدا به فروتنان فیض میبخشه، طرفدار فروتنانه، ولی با متکبران مقاومت میکنه. من میترسم از این آیه، شما هم بترسید. هر نوع غرور در هر قسمت که بر ما حاکمه بیاییم زیر پای عیسی مسیح. ما میتونیم رو غرور تسلط داشته باشیم. آمین. دعا کنیم.